اینترنتی استفاده میکنیم.
معمولا از وسایل عمومی برای تردد استفاده میکنیم.
مزایا و معایبش چیاست؟
یه حسنی که داره، خب بالاخره کار مردم رو میرسیم در خدمت مردم، کار خدمات هست. ولی از معایبش رو بخوام بگم، الا ماشاءالله هستم، از کمیسیونش گرفته تا قیمتهاش تا بحث استهلاک بالای ماشین و مخارجش و با توجه به ترافیک و گرما و بعد بالاخره مسافران بعضی هاشون کم لطفی میکنن، امتیاز نمیدن به ما.
خودتون راننده یه تاکسی اینترنتی هستی؟
بله بله.
پس این امتیاز خیلی مهمه برای شما راننده.
بله بله بله.
قیمتش معمولا خب نسبت به وسایل عمومی خب گرونتره، البته در مقایسه با تاکسی های معمولی شخصی بله. یعنی غیر اینترنتی خب بهتر هستن. بعد دوم این که در بعضی از موارد میتونم بگم در 50% موارد راننده های این تاکسی ها ما انتظار داریم حتی بهتر از ما مسیر رو بلد بشن، ولی خودشون گاهی وقتا انقدر سردرگم میشن اصلا لغو سفر میدن. دیگه این که مثلا ممکنه که شما انتظار داشته باشید همیشه اینا راننده دست به نقد داشته باشن، ولی خیلی موارد پیش میاد که اصلا کسی قبول نمیکنه مسیرتون یا با اون قیمت قبول نمیکنه. بنابراین نمیشه روشون حساب کنه، مثلا بگی الان من میخوام یه مسیری برم، تاکسی اینترنتی حتما به من یه سرویسی میده. خیلی موارد پیش میاد میگن قبول نکرد کسی، هم هیچ اجباری هم، یعنی تعهدی ندارن به شما.
حالا مزایاش چیه؟
مزایاش هم خب در مقایسه با تاکسی رانی نسبتا ارزون تر هستن.
خیلی به مشتری اهمیت میده. بعد مثلا اگر شما مثلا میخواین کالا مثلا بیاد به راننده میگه که اینو برسون به دم در مشتری و بده دست.
اون چه که شنیدید نظرات مردم راجع به تاکسی اینترنتی بود. بریم با هم ادامه برنامه آزادراه در رادیو اقتصاد رو بشنویم. قبل خداحافظی سپاسگزارم از توجهتون. خدا نگهدار.
همچنان همراه شما عزیزان هستیم با برنامه آزادراه و بریم همراه باشیم با خانم محبوبه کوباری، خبرنگار حوزه حمل و نقل. خانم کوباری سلام، خوش آمدید به آزادراه.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
ممنون از همراهی شما. خانم کوباری مهمترین اخبار حوزه حمل و نقل رو از زبان شما بشنویم، بفرمایید.
بله، خب همونطور که ما در این ایام هستیم مواجه هستیم با ایام اربعین و یکی از حالا مهمترین اخباری که در این ایام مطرح هستش مربوط به ناوگان حمل و نقلی هستش که در ایام اربعین زائران از اون استفاده میکنن.
بله.
و یکی دیگه هم حالا از
پیشتر هم فرموده بودین خانم کوباری که کسانی که حالا سفرهای غیر ضروری دارن به سایر استان‌ها با توجه به اینکه ناوگانمون در اختیار این مراسم قرار میگیره سعی کنن که سفرهای خودشون رو به تعویق بندازن و یا از وسایل نقلیه دیگری استفاده بکنن که در دسترسشون هست. اگر در حوزه‌های دیگر هم نکته‌ای هست بفرمایید. اخباری
بله. خبر آخر هم در خصوص بحث راه اندازی قطار تهران وان آنکارا هستش که مدیر عامل شرکت راه آهن اعلام کرده که انشالله تا ماه آینده قطار تهران وان آنکارا هم راه اندازی میشه که این قطار به صورت مسافری هستش و اعلام کردن که با تفاهمی که با کشور ترکیه منعقد کردن این ناوگان این مسیر ریلی انشاءالله به صورت کامل راه اندازی میشه که البته تو مسیر تهران وانش راه اندازی شده و انشاءالله تا آنکارا هم ادامه پیدا میکنه، اما اعلام کردن که نرخ و زمان و تعداد حالا مسیرهایی که در هفته امکان ترددش هم هستش انشاءالله در حالا به زودی اعلام میکنه، اما فعلا جزئیاتی از این مسیر اعلام نکرد.
بله، خیلی ممنونم از همراهی شما با برنامه آزادراه. خانم محبوبه کوباری خبرنگار حوزه حمل و نقل، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
متشکرم، ممنون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اگه امکان داره خودتون و استارتاپی که راه اندازی کردین برام معرفی کنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما. من حامد لشکری هستم. این استارتاپ اشتراک مسیر هست. خب مسلماً همه ما روزانه این مسیر مشخصی رو میریم. بعضی حالا با ماشین تک‌سرنشین میرن، بعضیا پیاده هستن، مسافر هستن. ما این افراد و مسیرهاشون رو ازشون میگیریم و حالا با توجه به الگوریتم اینا رو هم دیگه سجست میدیم، هم دیگه ریکامند میدیم، پیشنهاد میدیم. و بعد حالا با هم دیگه قرار ملاقات میذارن و میتونن برن سر قرار. مسافر راه خودش رو میره، حالا تک‌سرنشینه، صندلی خالی داره، اون صندلی خالی رو به مسافرایی که دقیقاً مسیر مشابه میان یا وسط راه میخوان سوار شن و مسیر مشابه برن بهشون اختصاص میدیم و میتونن از این صندلی استفاده کنن. نوپاییه، خیلی نوپاییه.
به سال نمیکشن.
اون این استارتش جوری اسفند پارسال خورد، سالا اپلیکیشنش اومد بالا و بعد
قبل از اینکه اپلیکیشن بیاد بالا خب مثلا شما یه تحقیقاتی انجام دادید.
آره.
میخوام بشه بدونیم که اون چه تحقیقاتی بوده، چه فاز مطالعاتی داشتید؟
نگاه کنید تحقیقات بازاری خیلی انجام نشد فاز اول. چرا؟ چون یک نفر شروع کردم متاسفانه. آره. خودم تنها. من خودم شروع کردم، بعد حالا از تقریبا 4 ماه پیش، 3 ماه پیش دو نفر دیگه هم به تیم اضافه شدن، 3 نفر. و از اون به بعد یه جورایی میشه گفت دوباره
اینا رو به عنوان مؤسس وارد تیم کردن.
بله بله، به عنوان مؤسس، چون واقعا هم دوستانی هم که دوست افراد قوی هستن، همین که خب یه نفر خیلی با تجربه که تجربه اولمه دوست ندارم یه نفره ببرم جلو.
همونطور که پیش عرض کردم خدمتتون، در برنامه امروز به ضرورت توجه به هوشمندسازی بیشتر اپلیکیشن های مسافربری هم خواهیم پرداخت و به همین منظور همینک همراه هستیم با جناب آقای رضا الفت نسب، رئیس اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی. آقای الفت نسب سلام، خوش آمدید به آزاد راه.
من هم از سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. بحث هوشمندسازی بیشتر اپلیکیشن های مسافربری موضوع امروز ما در برنامه آزاد راه هست، بفرمایید.
خواهش میکنم. خب فکر میکنم حداقل نزدیک به حدود 6 سالی هستش که آیین‌نامه که صدور مجوز و نظارت بر فعالیت شرکت‌های جابجایی هوشمند توسط وزارت صنعت و وزارت کشور مورد تصویب قرار گرفته و این شرکت‌ها دارن فعالیت خودشون رو انجام میدن. خوشبختانه در طول سال‌های اخیر میزان رضایتمندی مردم هم از این کسب و کارها بالا بوده و امروز خوشبختانه روزانه چندین میلیون سفر رو ما داریم در تاکسی اینترنتی تجربه میکنیم. یکی از مشخصات خوب این نوع کسب و کارها بحث خودتنظیمگری اونها هست که حالا به وسیله ابزارهایی که در اختیار کاربر مسافر و بعضا راننده هست، به هر حال در ابتدا، میانه و پایان سفر سوالاتی از اونها میکنم و با پاسخ کاربر راننده و مسافر به هر حال بحث‌های نظارتی جدی‌تری روی به هر حال راننده و کاربر مسافر انجام میشه.
بله.
و خیلی نتیجه خوبی گرفتیم، امیدواریم که در سایر حوزه‌های کسب و کار دیگر این برای خودتنظیم‌گری از این مدل بتونیم استفاده بکنیم. خوشبختانه امروز بیش از 50 تاکسی فعال در کشور دارن فعالیت میکنن. البته تعداد مجوزهای صادره بیش از 200 مجوز هست در کشور و برای صدور مجوز امروز که خدمتتون صحبت میکنم مشکلی نداریم، اما اتفاقاتی در حال رخ دادن هست. متاسفانه در کمیسیون عمران مجلس ورود پیدا کردن برای به هر حال تغییر شرایط صدور مجوز و اتفاقا امروز جلسه کمیسیون بود، شرکت کردیم و متاسفانه دوباره داریم برمیگردیم به همون 6-7 سال قبل و متاسفانه اصناف از موضوع صدور مجوز برای این شرکت ها به هر حال حذف شدن. حالا البته فعلا در کمیسیون مطرح شده، امیدواریم که بتونیم حالا با رایزنی بیشتری که با نمایندگان محترم مجلس انجام خواهیم داد این روند رو متوقف بکنیم و اجازه بدیم که تاکسی های اینترنتی به هر حال مثل تاکسی های آژانس هایی که مجوزشون از اتحادیه صنفی صادر می شد،
بله،
از اتحادیه صنفی که همین اتحادیه کسب و کار مجازی هست صادر بشه و نظارت رو هم وزارت کشور انجام بده.
بسیار عالی. هرچند یکی از دغدغه‌های مهم در رابطه با تاکسی‌های اینترنتی همین نبود متولی خاص هست. حضرت عالی اشاره کردید که باید از اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در واقع مجوزهای لازم رو بگیرن. آقای زامنی عنوان کرده بودن که مثلا باید شهرداری ها به نوعی دخیل باشن، اتحادیه تاکسیرانی باید متولی باشه و مواردی از این دست که مطرح شده بود. اما آنچه که مهم هست اینه که هر کجایی که متولی بحث تاکسی اینترنتی هست حتما باید نظارت هم به عهده اونها باشه و دقیق بتونن انجام بدن. خلایی که وجود داره الان در فعالیت کسب و کارهای مرتبط با تاکسی های اینترنتی همین بحث نظارت هست که امیدواریم در آینده نچندان دور دقت بیشتری در این حوزه ما شاهد باشیم. آقای عرفت نسب، بحث هوشمندسازی چقدر در پلتفرم ها و اپلیکیشن های مرتبط به این موضوع توجه میشه؟
اصلا کلن این کسب و کارهای حوزه فضای مجازی علل خصوص اپلیکیشن های جابجایی هوشمند مسافر تقریبا میتونم بگم که بیش از 70-80 درصد عملیاتی که داره انجام میشه به صورت هوشمند موضوعات مربوط به امنیت و سرویس هایی که به حال در اختیار کاربر مسافر قرار میگیره به صورت هوشمند هست. بحث قیمت گذاری شما مشاهده میفرمایید به صورت داینامیک، یعنی بر اساس یه سری آیتم هایی به صورت هوشمند محاسبه میشه بر اساس حالا تعداد کاربر راننده در اون محل، ترافیک و موضوعات دیگه. و تقریبا عرض کردم یعنی این کسب و کارها میتونم بگم که هوشمندترین کسب و کارهایی هستن که در کشور دارن فعالیت میکنن و به شدت هم مورد استقبال مردم قرار گرفتن. یه سری خروجی‌های مشخصی دارن، هم این که به هر حال باعث شده که مخصوصا کاربر مسافر با اطمینان خاطر و در یک زمان کمی بتونه از این وسیله حمل نقل استفاده بهینه بکنه، بتونه خیلی راحت اگر خدای نکرد مشکلی امنیتی برش به وجود اومد بتونه گزارش بکنه.
بله.
شکایتی اگر داشت بتونه از طریق همون اپلیکیشن کار انجام بده. ما هم در اتحادیه سعی کردیم که ما هم از این ابزارها استفاده بکنیم. ما هم شکایات رو به عنوان اولین اتحادیه هستیم که به صورت آنلاین دریافت بکنیم و در اختیار کسب و کارها قرار میدیم و پاسخ اون رو هم به صورت آنلاین به مردم برمیگردونیم. صرف ما داره از این فرصت به نظر میرسه که استفاده لازم رو میبره.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای رضا الفت نسب، رئیس اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، که با برنامه آزاد را همراه بودی. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدارتون.
موفق باشی. خدا
نگهدار. خدا
این جلسه که با موضوع بیمه تامین اجتماعی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی هست. در واقع هدف ما از برگزاری این نشست‌ها این هستش که صدای ذی‌نفعان مختلف در موضوع بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی رو منعکس کنیم و به در واقع سیاست‌گذاران کمک کنیم تا در نهایت سیاست‌هایی رو تدوین کنن که ضمن حفظ تضمین امنیت شغلی رانندگان این سیاست‌ها تعادلی بین عدالت اجتماعی، پویایی اقتصادی و نوآوری در اقتصاد دیجیتال رو هم فراهم کنه. آقای محبی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محبی هستم، رئیس انجمن صنفی رانندگان اینترنتی.
جزء صنف راننده‌ها در نظر بگیریم، به عنوان کسی که ذی‌نفع هست، ذی‌نفع مستقیم هست این مسئله، با این پوشش بیمه‌ای نیاز راننده‌ها مرتفع میشه. یه مقدار دغدغه‌های راننده‌ها هستم تو اونها برای ما صحبت کنید. بفرمایید.
خب حرف این جامعه من به نظر من کارگری که واقعا تو اجتماع از لحاظ امنیت شغلی و خدمات اولیه ابتدایی یک شغل محرومند و خب با توجه به خلأهایی که در قوانین ما وجود داره از جمله قانون کار و قانون تامین اجتماعی که خب در فضای مجازی به روزرسانی نشده است، ولی خب تو همین قانون به روزرسانی نشده هم قوانینی وجود دارد که میتونیم تعمیم بدیم به این که رابطه حالا مزبگیری اینجا حاکم هستش و وجود این رابطه باعث میشه که اون حالا پلتفرم یا حالا از نظر ما کارفرمایی که داره تو این حوزه فعالیت میکنه کارفرمایی رو الزام کردن به بیمه تامین اجتماعی و ماده 183 اش که جریمه هستن گذاشتن برای کارفرمایان که شما اگر کارگر خودتون رو بیمه نکنید باید پاسخگو باشید. ولی خب متاسفانه این پلتفرم ها خب یک جوری از این خلا استفاده کردن و به نظر من فرار بیمه ای اینجا اتفاق افتاده. خب واژه کارگاه در قوانین کار به صورتی هستش که کارگر در یک محیط کار که کارفرما ازش خواسته تو اون کار فعالیت میکنه، خب اینجا اون ساختمون فیزیکی تغییر کرده به یک پلتفرم تبدیل شده. حالا صاحبان این حرف میگن که آقا برای ما صرفه اقتصادی نداره که بیمه کنیم، چون راننده مجبور هست کار بکند و نیاز داره به نقدینگی.
دعوت میکنم بخشی رو با هم شنونده باشیم.
امروز میخوام در مورد کانتینرها با شما صحبت بکنیم، وسیله هایی برای حمل بارهای مختلف که در مبحث صادراتی خیلی به درد میخوره و خیلی ها دوستان در موردشون اطلاعات بیشتری به دست بیارن تا بدونن در صادرات حالا به هر شکلی که هست فرقی نداره از چه وسیله ها و از چه ابزارهایی برای حمل و نقل استفاده میشه. خب همونطور که میدونید کانتینرها محفظه های فلزی هستن که برای حمل بار استفاده میشن. کاربردهای مختلفی دارن و مزیت های زیادی هم دارن که بهشون میپردازیم. اما شاید براتون جالب باشه بدونید اولین بار این کانتینرها از چه زمانی مورد استفاده قرار گرفتن و چی شو که مورد توجه قرار گرفتن. سال 1950 بود که با توجه به نواقصی که در بحث حمل و نقل دریایی احساس می شد اومدم و روی ساخت یک محفظه که بتونه تمامی بارها رو در خودش جای بده و حمل و نقل رو راحت بکنه فکر کردم و در نهایت کانتینرهایی رو ساختن که اون موقع خب ابعاد خیلی بزرگتر و تقریبا غیر استانداردی رو داشت و ازشون برای جابجا کردن محصولات مختلف استفاده کردن. رفته رفته در سالهای بعدی کاربرد این کانتینرها خیلی خیلی بیشتر شد. خیلی ها به این فکر افتادن که خب شرکت های برای ساختن این کانتینرها راه اندازی بکنن و این موضوع خیلی مورد توجه و جدیت شرکت هایی که داشتن حمل و نقل انجام میدادن قرار گرفت. در واقع به یک ابزاری رسیدن که به واسطه اون میتونستن حمل و نقل ها رو هم بهش سرعت ببخشن، هم کیفیت حمل و نقل رو بالاتر ببرن، هم امنیت بارها رو تضمین بکنن و در نهایت بارهایی رو با مدل‌های مختلف و در کنار هم برای کشورهای مختلف صادر بکنن. این کانتینرها رفته رفته مدل‌ها، ارتفاع، عرض، طول و موارد دیگه‌ای رو به خودشون دیدن و امروزه که داریم با شما صحبت می‌کنیم در دو استاندارد جهانی، یعنی یک کانتینر 20 فوتی و یک کانتینر 40 فوتی دارن مورد استفاده قرار می‌گیرن. هرچند کانتینرها همین الان هم مدل‌های متنوعی دارند که در ادامه به مدل‌هاش هم می‌پردازیم، اما از لحاظ ابعاد و استاندارد بیشتر در دو مدل 40 فوتی و 20 فوتی استفاده میشن. فرقی که بین این دو وجود داره فقط از لحاظ ابعاد و حجمی هست که گنجایش داره. مثلا محصولاتی خب ارزش خیلی چندانی ندارن و در عوض چگالی بالایی دارن، یعنی وزن زیادی به نسبت حجمشون دارن. اینا رو سعی میکنن با کانتینرهای 20 فوتی ارسال کنن، چرا که حمل و نقلش برای جرثقیل‌ها هم خیلی راحت تره و خب چون حجم کمتری میگیره علنا هزینه باربری زیادی هم براش پرداخت نمیشه. در کنارش ممکنه یک سری محصولات داشته باشیم که خب ارزش کالایی خیلی زیادی دارن، نیاز نیست اونها رو با یک سختی خیلی زیادی حمل بکنیم، نیاز نیست انبار کردنمون خیلی محدودتر و خیلی سخت‌تر باشه. ما باید این محصول رو خیلی با دقت بیشتری حمل بکنیم و در کنارش ممکنه حجم بیشتری بگیره. ما محصولاتی مثل پنبه داریم که بر حسب وزنش گنجایش خیلی زیادی میگیره. خب اینجا طبیعیه که از کانتینرهای 40 فوتی اگر استفاده بکنیم خیلی به نفع است و مقرون به صرفه تر خواهد.
خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان شبکه رادیوی اقتصاد با برنامه آزادراه. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
و گرما در اکثر نقاط همچنان تداوم دارد. وی در پایان با اشاره به پیش‌بینی وضع هوای تهران گفت:
خیلی گرمه. الان فقط یه باد درست و حسابی نجاتم میده.
ای بابا ببین چی کار کردی با اینجا.
سرگار گفتم بین دور تند و کند کوله فرق زیادی نیست، فقط مصرف برق رو بیشتر میکنه. دمای مناسب هر خونه 25 درجه است بابا جان، دمایی که برای بدن انسان مناسبه. خب پس چی شد؟
برای اینکه برق کمتر مصرف کنیم و هوای خونم خنک باشه، کولر آبی رو روی دور کند میذارم.
آفرین.
سکوت عاشقانه توی، صدای هر ترانه توی، که بهترین بهانه تویی برای حال خوبم. تو با منی که خسته نشم، که بی هوا نفس بکشم. تویی تویی تو حال خوشم، تویی خیال خوبم. کاش بارون بزنه که ساز محبوب منه صدای بارون. تو توی موسیقی عشق که با تو آروم میشه این دل پریشون، دل پریشون، دل پریشون. گذشتم از همه، صدای تو صدای قلبم دلیلش عشقه. اگه بی تو بودم و گم شدم، اگه تو رو صدا زدم، اگه به تو رسیدم از خودم دلیلش عشقه. کاش کی بارون بزنه که ساز محبوب منه صدای
خاکستری بود، ولی نان گرمتر از همیشه از تنور بیرون آمد. کسی نگفت چرا، فقط گفتند حالا وقت حساب و کتاب نیست، وقت رفاقت است. تالاری که قرار بود میزبان شادی باشد شد پناه دلهای خسته. در گرمای انتظار پدر و دختری مسافران را با شربتی خنک میزبانی کردند. در روزهای سخت خانه‌دارها خانه‌شان را بزرگتر کردند تا غریبه غریب نماند. این مردم بلدند چطور بزرگ باشند. ایران یعنی مهربانی، یعنی ماندن کنار هم. سرزمین سنت‌های شیرین.
از میارز خریدم چون میارز شدیدم، نسخه نور خونه رو پیچیدم با بروکس. گیاه زرد و خستن، لامپ رشد گیاه و بده من، یه خورشید همیشه روشن با بروکس. همیشه جواب روشنه با بروکس.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب دبستی. لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بهت باسه، حتی تو گل و ماسه.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
امروز شنبه
آخ آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو ب...